ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 اسفند ماه سال 1399 برابر با 5 مارس سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. پاپ فرانسیس در آغاز اولین دیدار یک رهبر کاتولیکای جهان از عراق و اولین سفر بین المللی خود از هنگام آغاز واگیری ویروس کرونا خواستار پایانی بر افراط طلبی و خشونت شده است. فرانسیس روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری در بغداد پس از دیدار با برهم صالح رئیس جمهوری عراق، مقامات دولتی و مسئولان مذهبی در سخنانی گفت باشد که پایانی به اقدامات خشونت‌آمیز افراط‌جویی جناح‌ها و نابردباری باشد. پاپ بعد از ظهر روز جمعه برای دیداری تاریخی 4 روزه‌اش وارد بغداد شد که در جریان آن تلاش خواهد کرد به جامعه در حال تقلیل مسیحی عراق دوباره قوت قلب بدهد و با دیدار با محترمترین روحانی شیعه کشور آیت الله العظمى علی سیستانی گفتگوهای بین ادیان را تقویت کند. پاپ همچنین قرار است مراسم دعای مذهبی در ورزشگاهی در شهر شمالی را برگزار کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در بیانیه کوتاه از خونسا شدن قصد هواپیما ربایی در مسیر اهواز به مشهد در شامگاه پنجشنبه خبر داد. در این بیانیه گفته شده که هواپیما ربا قصد پرواز به سمت یکی از کشورهای آسیای جنوبی خلیج فارس را داشته، اما با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان فرد هواپیما ربا بازداشت شده است. این بیانیه به هویت این فرد و انگیزه‌اش برای این اقدام اشاره نکرده و گفته که بررسی در این زمینه ادامه دارد. جمهوری اسلامی معمولاً درباره این گونه رخدادها به صورت شفاف اطلاع رسانی نمی کند. روبرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در ژنو از حکومت ایران خواست تا فوراً دسترسی به اینترنت را در مناطق جنوب شرقی ایران فراهم کند. به گزارش رویترز آقای کولویل با اشاره به اینکه در جریان سرکوب اخیر استان سیستان و بلوچستان دست کم 10 تن و احتمالاً تا 23 نفر کشته شده گفت تایید این آمار و اطلاعات از آن منطقه به دلیل قطع شبکه موبایل چالش برانگیز بوده است. در پی کشته شدن سوختبران در مرز ایران با پاکستان و سرکوب خشن اعتراضات ناشی از آن، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان را قطع کرد و هنوز گزارش ها حاکی است که در برخی از این مناطق دسترسی به اینترنت محدود یا به طور کامل قطع شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از ابتلای بیش از 8300 تن دیگر به کووید 19 خبر داد و گفت بیش از 700 تن از این مبتلایان در مراکز درمانی بستری شدند. این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مقامهای جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی در زمینه چند صد هزار واکسن وارداتی از روسیه و چین ارائه می کنند. همچنین در آستانه تعطیلات نوروز وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مخالفت با موضوع سفرهای نوروزی خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفته اگر سفر ممنوع شد همگان از جمله خودش نباید به سفر بروند. اما همچنان 2 هفته مانده به تعطیلات نوروزی هنوز هیچ تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده است. وزارت خارجه آمریکا برای 15 سال فهرستی از زنان شجاع دنیا را اعلام کرد. در میان 14 زن منتخب نام شهره بیات سردآور فدراسیون جهانی شطرنج به چشم می‌خورد که بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا به جای تسلیم شدن در برابر تهدیدهای حکومت ایران تصمیم گرفت قهرمان حقوق زنان شود. حضور بدون حجاب شهره بیات در یک رقابت بین‌المللی بسیار خبرساز شد و پس از اجبار به عذرخواهی در این باره او تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. در کنار خانم بیات از جمله یکی از رهبران اپوزیسیون در بلاروس و 7 زن در افغانستان که در حین خدمت به جامعه کشته شدند جایزه ویژه وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت خواهند کرد.
سپاسگزارم. مهتاد قاسم فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. تصمیم گیری درباره دو لایحه گروه ویژه اقدام مالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. کمپین حقوق بشر در ایران انحلال جمعیت امام علی را محکوم کرد.
میخوان تمام قدرت از همه نظر در زیر دستشون باشه و مردم هیچ جایی برای همسویی و همکاری با هم نداشته باشن.
و برندگان جوایز جشنواره فیلم برلین امروز جمعه معرفی شدند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. تصمیم گیری درباره تصویب دو لایحه بلا تکلیف از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF این بار در بنبست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، جایی که بنابر وظیفه ذاتیش قرار بود بر اختلافات قوای سگانه در جمهوری اسلامی راه گشا باشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست خبری وعده پیشینش را مبنی بر تعیین تکلیف این لوایح تا پایان اسفند ماه نقض کرد و آن را به فروردین سال 1400 حواله داد.
انباشتگی تحریم ها مسئولین وقت رو و اعضای مجمع تشخیص رو به این نتیجه رساند که آیا در زمانی که تحریم ها داره تشدید میشه و ما نمیتونیم، ایران نمیتونه همه اطلاعات رو بده، آیا بایست این دوتا لایه تصویب بشه یا تصویب نشه؟
صحبت هایی که این بخش آن از محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور پاسخ خود را دریافت کرد. آقای واعظی به ایرنا گفت تحریم ها با لوایح FATF ارتباط خاصی ندارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به تحریم ها به عنوان ترمز تصمیم گیری اکتفا نکرد و باز توپ را به زمین دولت انداخت.
سوال دومی که برای مجمع پیدا شده این است که یک کلمه به نام next step آوردن، یعنی گام بعدی، یعنی گفتن شما این 41 توصیه رو که عمل کنید حالا باید بیاد بشینید با هم دیگه ببینیم گام بعدی چیه که اون رو بردارید تا اینکه ساز تشکیلات FATF و دبیرخانه FATF در حقیقت روی عضویت ایران در FATF بیاد به تصمیم برسه. خب بسیار از دولت ما سوال کردیم، از مجلسی‌های گذشته سوال کردیم آقا این next step چیه؟
در این میان مخالفان پیوستن به FATF به ویژه در مجلس شورای اسلامی از هر دری با تصویب این لوایح به مخالفت پرداختند. حالا که حسن روحانی چهارشنبه‌ای که گذشت تلاش کرد یک بار دیگر لزوم پیوستن به FATF را برای مخالفانش به زبانی ساده توضیح دهد.
وقتی عدد ریسک کشور میره بالا از 6 میره 7 به خاطر همین، یعنی مردم از جیبشون باید پولی بیشتر بدن.
توضیحاتی که احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نوشتارش برای روزنامه جامع جم آن را به سادگی رد کرد و گفت بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. مهدی قدسی کارشناس تجارت بین الملل و اقتصاد سیاسی تحریم‌ها در اتریش با اقتصاددانانی مانند مرتضی افقه در ایران که معتقدند اقتصاد ایران دیگر بیش از این تحمل تحریم، محدودیت و بلوکه شدن دارایی‌ها را ندارد همراه است.
بیشترین کسی که در این وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد بخش خصوصی هست. بخش خصوصی برای صادرات و واردات کالایی خودش همیشه باید بتونه به صورت خیلی راحت و سریع نقل و انتقالات خودش رو به تاجر خارجی انجام بده. خب در صورتی که ایران عضو FATF نباشه یا بدتر از اون در لیست سیاه FATF قرار داشته باشه، بانک‌های خارج از کشور اجازه همکاری با بانک‌های داخل کشور رو نخواهند داد. برای همین بخش خصوصی متضرر خواهد شد از این جهت که نمیتونه سریعاً این تراکنش بانکی خارج از کشورش رو انجام میده و مجبور میشه از طریق صرافی‌هایی که در امارات و ترکیه هست با نقل و انتقال پول فیزیکی و یا طلا بتونه این نقل و انتقال خودشون رو انجام بده، که این خب به شدت هزینه تراکنش بین‌المللی این بخش خصوصی رو افزایش میده. حالا ولی این افزایش فقط افزایش هزینه‌ای نیست، افزایش زمانبری هم هست که این موجب میشه که اختلالاتی در بخش خصوصی و کارکرد اونا در ایران رو مشاهده باشیم.
گروهی دیگر از مخالفان پیوستن به FATF مانند روزنامه کیهان نگرانند که جمهوری اسلامی با پیوستن به این سازمان و ادامه تحریم آنچه این روزنامه 285 شخص، مؤسسه و شرکت ایرانی نامیده متحد شود. به نوعی حرفهای کیهان را میتوان در اظهار نظرهای نزدیکان به طیف فکری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ملاحظه کرد. محمود محمدی که از او به عنوان کارشناس مسائل بین المللی یاد شده در رادیو گفتگو تصویری روشن از موضع این گروه از مخالفان به دست می‌دهد.
اگر ما FATF رو بپذیریم، تن دادیم به یک اسارتی که تمومی نداره. یعنی شما ببینید، عرض کردم اجازه میدیم تحقیقات کنن راجع به مسائل مالی ما. کمک مالی ما به گروه‌های مقاومت قطع میشه. تبادلات مالی ما که کاملا سری است، به هر کشوری یه سری تبادلات مالی سری، دستاند مالی سری داره، اجازه دسترسی بهشون میدیم. و چهارم که بسیار محل مداقه است و باید بهش توجه بشه، اینه که ما اجازه میدیم به غربی ها که در واقع تحریم رو بیش از پیش محدودتر بکنن. یعنی وقتی اسناد مالی شفاف شد، ما دیگه هیچ راه دور تحریم، دیگه خنثی‌سازی تحریم، دور زدن تحریم، همش منتفی است با پذیرش. من اصلا تعجب میکنم تا الان چجوری رفته مجمع.
کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه هایی که از آنها به عنوان گروه های جهادی نام برده می شوند بارها مورد انتقاد غرب قرار گرفته و پیامد آن اعمال سیاست فشار حداکثری از سوی دولت دونالد ترامپ بود. در پاره دیگر از موارد مانند گزارش گروه سیاسی روزنامه جامعه جمع، مخالفان به اجرای 39 بند از 41 بند گروه ویژه اقدام مالی اشاره می کنند و می گویند اجرای این بندها چه سودی برای ایران داشته است که باقی مانده را بپذیریم. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران را بشنوید.
ما وقتی یه قانونی رو وضع میکنیم یا قانونی رو اجرا میکنیم، این قانون تمام مشکلات عالم بشریت حل نمیکنه. ما ممکنه هزار تا مشکل داشته باشیم، پنج تاش حل میشه.
مرتضی افقه اقتصاددان هم به روزنامه ابتکار میگوید کافیست یک بررسی از وضعیت معیشت افراد در کشور داشته باشیم. خواهیم دید که در شرایطی که میلیون ها دلار از دارایی های ایران بایکوت شده، 60-65 میلیون نفر در مشکلات معیشتی غرق شدند. اما در فقدان پیوستن به FATF و آنچه این روزها به حصر مالی ایران تفسیر می شود، اولین و ملموس ترین پیامدش را می توان در پیدایش کانال های فرعی غیربانکی و ناپایدار در اقتصاد ایران دید. صحبت های محمد رضا بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی، در هنگامی اوجگیری قیمت مواد لبنی در ایران.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم‌گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
در این شرایط باید تا فروردین ماه منتظر نشست و دید نتیجه نهایی جدال مخالفان و موافقان پیوستن به FATF در خانه آخر به کجا می‌رسد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کمپین حقوق بشر در ایران رأی دادگاه بدوی برای انحلال جمعیت امام علی را گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های مؤسسات و نهادهای مستقل در ایران عنوان کرد. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده. اتهامی که این نهاد و شماره قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد می‌کنند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
یک روز پس از رأی دادگاه بدوی مبنی بر انحلال بنیاد خیریه امام علی در ایران، کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن این حکم از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا روند پرونده سازی علیه سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی را متوقف کند. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید صدور حکم انحلال جمعیت امام علی چند ماه پس از بازداشت و سپس آزادی مؤسس و برخی مدیران این نهاد مدنی به قید وثیقه‌های سنگین نشان دیگری از تداوم سختگیری‌ها و فشارهای امنیتی بر این سازمان غیر دولتی است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را اجرای طرز فکر و برنامه‌های نهادهای امنیتی خوانده و افسوده است در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های بسیار حاد اجتماعی و اقتصادی درگیر است، حذف سازمان‌های مستقل مردم نهاد اشتباهی تاریخی است. بنیاد خیریه امام علی 13 اسفند در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داده بود. ابوذر نصراللهی وکیل جمعیت امام علی ضمن اعتراض رسمی به حکم دادگاه بدوی رأی دادگاه را شتاب زده و شکایت وزارت کشور علیه این بنیاد را نیز پر اشکال عنوان کرد. آقای نصراللهی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت در دادنامه وزارت کشور اتهاماتی مطرح شده که پیشتر در دادسرای امنیت به شارمین میمندی نژاد مؤسسه جمعیت امام علی وارد شده بود که به خاطر کیفری بودن موضوعات باید در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. شارمین میمندی نژاد اوایل تیر ماه سال 99 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و 6 آبان با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام وی پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. حدود 2 هفته پیش وزارت کشور دولت حسن روحانی در شکایتی به قوه قضاییه جمعیت امام علی را متهم به انحراف از اهدافش کرد و خواستار انحلال آن شد. اتهامی که از سوی این بنیاد و شمار زیادی از فعالان مدنی رد شده است. در حالی وزارت کشور خواستار انحلال این بنیاد خیریه شده که بر پایه اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های صنفی مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند، آزاد است. پیشتر رئیس قوه قضاییه و خبرگزاری تسنیم بدون اشاره به نام بنیاد خیریه امام علی گفته بودند دشمنان از طریق مؤسسات خیریه اقدام به شبکه سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی کردند. در سالهای گذشته نیز شمار دیگری از سازمانهای مستقل مردم نهاد از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شدند.
در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران و ابتدا درباره جزئیات بیانیه کمپین پرسیدم.
این بیانیه در محکومیت صدور حکم قضایی برای انحلال جمعیت امام علی که بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها انجوی ایرانی مستقل هست که دارای مقام مشورتی سازمان ملل هست صادر شده، چرا که ما بسیار نگرانیم روند بسیار خطرناکی از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای تحلیل کردن سازمانهای مردم نهاد در حال اتفاق هست. من به 3 نکته در مورد صدور این حکم اشاره می کنم. اولا این که وزارت کشور آقای دولت روحانی به عنوان نهادی که مجوز این گونه سازمانها رو صادر می کنه بانی این شکایت و پرونده قضایی بوده. این روند بسیار خطرناکه که دولت با همکاری نیروهای امنیتی کاملا قوه قضاییه رو به عنوان یک آلت برای سرکوب جامعه مدنی قرار دادند. نکته دوم این هستش که ما میبینیم کلن نهادهای مدنی دارن بسیار تضعیف میشن و نهادهای موازی که در حقیقت با مدیریت اعضای متوسل به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در موازات دارن تشکیل میشن تا این نهادهای مستقل رو از بین ببرن. در مورد خود جمعیت امام علی میبینیم که نهادی به اسم جمعیت امام رضا به مدیریت اعضای سابق سپاه پاسداران تشکیل شده و کلن آنچه که از بدنه نحیف جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد مونده دولت آقای روحانی با همکاری نیروهای اطلاعاتی داره تیشه به ریشه اونها میزنه. ولی که شاید بزرگترین و مهمترین نکته هم این باشه که همکنون جامعه ایران درگیر بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی هستند که دولت و حکومت کاملا ناتوان از جوابگویی و حل اونها هستند که با بحران کرونا هم افزایش بسیاری داشته و جمعیتی مثل جمعیت امام علی که در سراسر کشور به افراد که نیاز به کمک دارند از طریق اعضاش و فعالیتاش کمک می‌کرده برای حل این بحران‌ها بسیار کلیدی و مهم هستند و تضعیف اونها در حقیقت تضعیف جامعه و شرایط کشور هست.
آقای قائمی به نظر شما چرا نهادهای امنیتی تمایلی به ادامه کار نهادهای مدنی مثل جمعیت امام علی حتی نهادهای خیریه، چون میدونیم که فعالیت جمعیت امام علی روی امور خیریه متمرکز بود، چرا به نظر شما تمایلی به این جمعیت ها وجود نداره؟
این نکته خیلی مهمی هست که تاکید کنیم جمعیت امام علی یک جمعیت خیریه بود که مخصوصا به کودکان و زنان بی سرپرست و کسان کودکان خیابانی و کسانی که نیاز مبرمی به کمک داشتن فعالیت میکرد و من فکر میکنم این طرز فکری هست که از دهه 70 شمسی وزارت اطلاعات و مأمورینش در این مورد تئوری دادند. همون موقع آقای سعید امامی حتی در دهه 70 این بحث رو مطرح کرده بود که نباید نهادهایی که مردم رو متشکل میکنن تحمل کرد و باید خود حکومت نهادهای موازی و شبیه اونها رو درست کنه که بتونه کنترل کنه. چرا تحمل نمیکنن؟ من فکر میکنم کلن بحثشون این هست که میخوان تمام قدرت از همه نظر در زیر دستشون باشه و مردم هیچ جایی برای همسویی و همکاری با هم نداشته باشند، حتی در امور خیریه. این تک صدایی و اقتدارگرایی که نیروهای امنیتی دارن تشویق و ترغیب میکنن حکومت رو، بسیار جامعه پر التهابی رو به وجود خواهد آورد.
در صورت انحلال قطعی جمعیت امام علی، کمپین حقوق بشر قصد داره چه اقدامی انجام بده؟
الان خیلی مهم هست که هم ما صداهای درون ایران رو در دفاع از این جمعیت تقویت کنیم و پشتیبانی کنیم، صداشون رو به جامعه بین المللی برسونیم و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری اون هم بسیار در این مورد نگران هستند و مداوما به دولت ایران اعتراض کردند. به هر حال ایران در سطح بین المللی هم اکنون دغدغه‌های بسیاری داره و خیلی کشورها درگیر سیاست خارجیشون با ایران هستند و ما می‌خواهیم که اونها از حکومت ایران بخوان به این گونه سرکوب ها و تعطیلی ها پایان دهند. ببینید، باید اشاره کنم که از اتفاقات سال 88 و به بعد و جنبش سبز هم نهادهای بسیار مهمی کوچک و بزرگ تعطیل شدند، مانند کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از زندانیان، انجمن روزنامه نگاران. آنچه که از جامعه مدنی مخصوصا در امور خیریه مونده برای جامعه ایران خیلی مهم هست و الا مردم هیچ جایی نه در سیاست، نه در امور اقتصادی، نه در امور خیریه در هیچ جایی نرن و سپاه نیروهای امنیتی همه چیز رو قبض خواهند کرد و این فقط بحران ها رو تشدید میکنه.
اظهارات هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران رو میشنید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزارت کشور در ایران از فعالیت‌های سازمان خیریه موسوم به مؤسسه معلولین باورسبز به دلیل آنچه سیاه‌نمایی از طریق رسانه‌ای نمودن فعالیت‌هایش عنوان شده بدون اخطار قبلی جلوگیری کرده. با هم بشنویم اظهار نظر حسین قاضیان، جامعه شناس، رو درباره این خبر و انگیزه احتمالی آن.
شاید خیلی ها اطلاع داشته باشن این مؤسسه‌ای بود که تو سال 1992 تأسیس شد برای اینکه به مهاجرینی که عمدتا مهاجرین افغانی بودند، افغانستانی بودند، در مشهد تو منطقه گلشهر بود و به اونا خدمت برسونه، به کسانی که معلول بودن، معلولان مهاجر یا مهاجران معلول افغانستانی، و چیزی شاید حدود 800 تا 1000 نفر رو زیر پوشش خودش داشت. و خب حالا وزارت کشور اعلام کرده که به دلیل سیاه نمایی رسانه‌ای باید بسته بشه، در حالی که خب در یه دوره‌ای این مؤسسه خیلی مورد توجه قرار گرفت و حتی برنده جایزه خیریه برتر شد. ولی حالا که به این نتیجه رسیدن، مشخصه که از اینکه این به اصطلاح مؤسسه فعالیت رسانه‌ای داره، اطلاعات مربوط به کارهاش رو منتشر میکنه، این رو تحت عنوان سیاه‌نمایی خواستن که محکوم کنن، به دلیل اینکه وقتی شرایط نامطلوب زندگی این مهاجران نشون داده بشه، هم توجه جلب میکنه، هم ممکنه آدم‌ها رو بسیج کنه برای کمک به این موضوع و این مؤسسه، و خب از پا گرفتن چنین مؤسساتی همواره در در نگرانی هستند برای اینکه جایی بشه برای اینکه مردم بشه رجوع کنن، به معنی اینکه پولهاشون رو به اونجا برسونن، اعتبارشون رو به اونجا برسونن، اونا رو معتبر بشمارن و به این ترتیب جایی پا بگیره که بشه یک نوع پاتوق اجتماعی محسوب بشه. حالا در هر زمینه که میخواد باشه، یه روز جمعیت امام علی، یه روز هم مؤسسه باور سبز، همه اینا در یک راستاست، منتها گاهی اوقات سراغ ضعیف‌ترها میرن برای اینکه قوی‌ترها حساب کار دستشون بیاد. یه ضعف بنیادی وجود داره یا یک دلیل بنیادی، و اون عبارت است از اینکه جمهوری اسلامی قرار نیست برآیند خواسته های مردم باشه و خواسته های مردم رو اجرا بکنه. بنابراین از هر امکان، از هر کالبد مادی و اجتماعی که امکان بده مردم خواسته هاشون رو روبراه کنن، اعلام بکنن، بیان کنن و پیگیری بکنن، در هراس و نگرانی، چون با خواست حکومت ناسازگاره. یکی از اون جاهایی که این کار رو انجام میده همین سازمان‌های مدنی هستن، از قبیل مؤسسات خیریه، مؤسساتی که کارهای مختلف میکنن و ممکن مردم پشت اونها جمع بشن و با کمک اونها یه اقداماتی رو در عرصه اجتماعی انجام بدن. از این بابت جمهوری اسلامی نگرانه، برای اینکه اونها همیشه میتونن از موقعیت اجتماعی و صنفی به یک موقعیت سیاسی تبدیل بشن، اون بسیجی رو که برای یک امر اجتماعی ایجاد میکنن در میان مردم تبدیلش کنن به بسیج برای امر سیاسی و این برای ثبات حکومت دردسرساز و خطرناکه. بنابراین از همون آغاز سعی میکنه که نگذاره نهال این نوع از اقدامات و مؤسسات رشد بکنه، بزرگ بشه، درخت ستبری بشه که دیگه قطع کردنش مشکله. بنابراین از همون آغاز در واقع به سراغ اینها میره که نمونه های بسیار زیادی در حوزه های بسیار متفاوتی، از امور خیریه تا محیط زیست، از مسائل تحقیقی و آموزشی بگیری تا مسائلی که مربوط معلولانه یا کودکانه یا چیزهای متفاوتی، در این سالها شاهدش بودیم که این نمونه آخرش هست تا کنون، ولی مطمئنن آخرین نمونه در آینده نخواهد بود.
اظهارات حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنوید.
جامعه دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی وارد عراق شد. سفری که به دلیل اولین دیدار یک پاپ از عراق تاریخی و در مناسبات مسیحیت و اسلام پر اهمیت خوانده شده. پاپ فرانسیس 84 ساله پیشتر و در روز چهارشنبه در خطابه هفتگیش گفته است که هدف این دیدار سه روزه ملاقات با جامعه مسیحی رو به کاهش عراق و ترغیب آنان به ماندن در این سرزمین باستانی است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه 15 اسفند برای دیداری سه روزه وارد عراق شد. این نخستین دیدار یک پاپ از عراق و اولین خروج پاپ فرانسیس از اروپا پس از اعمال محدودیت‌های کرونا در این قاره است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در فرودگاه بغداد از پاپ در آغاز این سفر تاریخی استقبال کرد. این دو پس از مراسم استقبال دقایقی با هم دیدار و گفتگو کردند. پاپ فرانسیس سپس برای دیدار با برهم صالح رئیس جمهوری عراق به کاخ ریاست جمهوری این کشور رفت. مسیحیان عراق امیدوارند که سفر پاپ بتواند به حل مشکلات آنها از جمله تبعیض و خشونت مذهبی و عدم مشارکت در قدرت سیاسی کمک کند. بر اساس این گزارش، همراه با پاپ 75 روزنامه‌نگار نیز طی تدابیر شدید امنیتی وارد بغداد شدند. 10,000 نیروی امنیتی عراقی مأموریت تأمین امنیت پاپ و هیئت همراه او را بر عهده دارند. پاپ فرانسیس قرار است علاوه بر مقامات رسمی عراقی با اسقف‌های کلیسای کاتولیک عراق، اقلیت مسیحی این کشور و آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید 90 سالی شیعیان دیدار کند که از سوی بسیاری از تحلیلگران به ویژه در ارتباط با ایران و رهبری جمهوری اسلامی دارای اهمیت تلقی می‌شود. رهبر کاتولیکای جهان قرار است در کلیسای بغداد مراسم عشای ربانی را برگزار کند. او سپس به شهر جنوبی نجف سفر خواهد کرد تا با سیستانی دیدار کند. او همچنین قرار است طبق برنامه به سایت باستانی اور در جنوب عراق سفر کند که به عنوان زادگاه ابراهیم پیامبر شناخته می شود و مورد احترام مسلمانان، مسیحیان و یهودیان است. پاپ در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران همراهش در هواپیما این سفر را نمادین خواند. او پیشتر نیز گفته بود مدت هاست که منتظر دیدار با مسیحیان عراق است که رنج بسیاری را تحمل کرد. موسل مهمترین مرکز زندگی مسیحیان عراقی است. پیش از حمله گروه داعش به عراق، حدود 1.5 میلیون مسیحی در این کشور زندگی می‌کردند. این در حالی است که در حال حاضر کمتر از 400 هزار مسیحی در عراق باقی ماندند. حدود نیمی از مسیحیان عراق پیرو کلیسای کلدانی و سایر کلیساهای کاتولیک و بقیه پیرو کلیسای ارامنه و یا کلیساهای پروتستان هستند. خبرگزاری فرانسه پیش از این گزارش کرده بود که به مناسبت سفر پاپ در اکثر شهرهای عراق از بغداد گرفته تا نجف بنرهایی برای استقبال از او نصب شده است.
اما در تحلیل این سفر با هم بشنویم اظهارات علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان را.
بر اساس اطلاعیه رسمی که واتیکان منتشر کرده، سفر پاپ به عراق در حقیقت برای ایجاد هماهنگی و اشتراک و دوستی بین اقوام و گروه‌های متفاوت اجتماعی است. این رو با صراحت گفته و با آقای الکاظمی نخست وزیر ملاقات خواهد کرد، چون به هر حال پاپ رئیس دولت هم هست، یعنی تنها رهبر مذهبی نیست بس که رئیس دولت واتیکان هست، و بنابراین با رئیس دولت عراق که آقای کاظمی هم هست ملاقات خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید، مهمتر از اون ملاقات پاپ با آیت الله سیستانی است که جوانب بسیار بسیار با اهمیتی داره. از نظر پاپ نزدیکی به مذاهب دیگری که غیر از مذاهب مسیحی هستند و ایجاد اشتراک بین این مذاهب ظاهراً یکی از برنامه‌های اساسی پاپ هست. قبلا هم به مصر سفر کرد و با رئیس دانشگاه الازهر اونجا و رهبر به اصطلاح سنی‌های مصر هم ملاقات کرد و این کار رو با رهبر مذاهب دیگر هم انجام داده. اون چی که اهمیت مسافرت پاپ به عراق رو برجسته می‌کنه، یکی این که اولا اگر این سفر بدون خطری انجام بگیره، سوء قصدی انجام نگیره و خوب انجام بگیره در این چند روز، موفقیت بسیار بسیار بزرگی برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق است که تونسته در این شرایط ناآرام عراق چنین مسافرت حساسی رو سازماندهی بکنه. دوم، و این از نظر مسئله اسلام خیلی مهم هست، ملاقات ایشون با آیت الله سیستانی عملا صحه بر این مسئله است که رهبر جهان شیعه اسلامی یا اسلام شیعه در جهان آقای آیت الله سیستانی است و این کسی است که در حقیقت می شود گفت موازی با رهبر سنیانی هستند که در مصر نشستن. و این از نظر ایرانی ها که آقای آیت الله خامنه‌ای رو رهبر مسلمانان جهان و شیعیان جهان لااقل میتونن، بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی نشون میده که پاپ رهبری آیت الله خامنه‌ای رو بر شیعیان جهان به اون صورت که خودشون مدعی هستن نمیپذیرن. و به همین علت هم اصلا جای تعجب نیست که در هیچ کدام از سایت های خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نه سایت های اصولگلا و نه حتی بعضی از سایت های اصلاح طلب، نامی از این مسافرت برده نشده، نه در سایت فارس نه در سایت تصمیم، چون میدونن که رفتن پاپ به طرف آقای سیستانی در نجف نشانگر این هست که پاپ چه کسی رو در حقیقت به نام رهبر جهان شیعه به رسمیت میشناسه. قرار بوده که پاپ و آیت الله سیستانی اعلامیه مشترک بدن و تأکید بکنن روی به اصطلاح موازین مشترک اسلام شیعه و مذهب کاتولیک، ولی ظاهراً از صدور اعلامیه هم صرف نظر کردن. ولی همین این که در این شرایط بسیار حساس امنیتی موفق میشه پاپ برای مسافرت به نجف و ملاقات با آقای سیستانی، خودش هم برای آقای کاظمی یک اهمیت فوق‌العاده داره، نخست وزیر که تونسته امنیت این مسافرت رو تامین بکنه، و هم برای آقای سیستانی که به عنوان رهبر شیعیان جهان مطرح خواهد شد. تفاوت آیت الله سیستانی با آیت الله خامنه‌ای این است که آیت الله سیستانی از همه عراقی‌ها خواسته که به سوریه برای جنگ نرن، یعنی ممنوع کرد رفتن هشت و شعبی رو به سوریه. اون چیزی است که تفاوت سیاسی بین خامنه‌ای و سیستانی هست، یک این. دوم این که آقای سیستانی در عراق نفوذ بسیار بسیار زیادی داره و وقتی که از هشت و شعبی بخواد که از اقدامات جداگانه دست بردارن و سعی کنن که در نیروهای امنیتی عراق ادغام بشن، عملا جایی دیگه برای این فعالیت‌های حملات به این پایگاه‌ها نداره.
اظهارات علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
در خبرها شنیدیم که مجلس شورای اسلامی کمیته حقیقتیاب تعیین کرده که برن به مشکلات پیش آمده در سیستان و بلوچستان، در زاهدان و در واقع سوخت رسانانی که مورد تعرض و کشتار قرار گرفتن رسیدگی کنن. من میخواستم بگم که تا حالا تو جمهوری اسلامی اینا به چه چیزی درست رسیدگی کردن که حالا به این یکی درست رسیدگی بکنن. شما تصور بکنید که دزدا و قاتلا و جنایتکارا از بین خودشون یک کمیته حقیقتیاب انتخاب بکنن که این نماینده این دزدا و این دروغگوها برن ببینن که عواملشون چه کار کردن. آخه مگر نماینده یه دزد، نماینده جنایتکارا مگه میتونه حقیقت رو پیدا کنه؟ مگه میتونه حقیقت رو بگه؟ ولی اونا باید بدونن که مردم از تمام کلک‌ها و فریب‌ها و دروغاشون با خبر هستن. اگر اونها واقعا میخواستن کمیته حقیقتیاب بذارن و به این مشکلات رسیدگی کنن، به مشکلاتی که هواپیمای اوکراینی رسیدگی میکردن که الان باز بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز هیچ حقیقتی آشکار نشده و هیچ حقیقتی رو بیان نکردن.
این نگرانی های روسیه از صدور قطعنامه شورای حکام بر علیه جمهوری اسلامی مطلب خیلی جالبی رو به ذهن متبادر میکنه، اینکه چجوری روسیه رابطه خودش رو با اسرائیل حفظ میکنه که از اسرائیل به عنوان رابطی بین خودش و آمریکا بهره برداری کنه و امتیاز بگیره، و چجوری پشتیبانی از جمهوری اسلامی میکنه که تا زمانی که این حکومت منحوس بر سر کار هست بتونه از منابع ایران که هیچ وقت قابلیت دسترسی به اونها رو نداشته و همیشه براش رویا بوده دسترسی بیش از حد داشته باشه و به چپاول منابع داخلی ایران بپردازه. واقعا تاریخ بارها و بارها ثابت کرده نقش روزها رو در برهم زدن شرایط داخلی و بین المللی ایران، و این هم مکمل تمام اون تاریخچه‌ای هستش که ما ایرانی ها در ذهنمون در مورد روس ها داریم.
در ایران که دولت کاره‌ای نیست، اون کسی که کاره‌ای هست مثلا در دولت آمریکا رئیس جمهور کاره‌ای هست، در اینجا رئیس جمهور نقش هویج رو داره، در اینجا نمیدونم هویج هم کمتره. یک تشریفاتی هست، تشریفات دربار مقام معظم رهبری هست ایشون، بنابراین نقش آنچنانی ایشون نداره که ما بخوایم بگیم سیاست های دلار رو داره دولت تعیین میکنه. ضمن اینکه زمانی که سفارت ایالات متحده در خیابان طالقانی تهران بسته است، چگونه ممکنه که قیمت دلار بیاد پایین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برندگان جوایز 71مین دوره جشنواره فیلم برلین امروز جمعه معرفی شدند و جایزه خرس طلای بهترین فیلم به کمدی بی‌پروای جنجال بد اقبال ساخته جود لاو از رومانی رسید. سینما ایران هم با دو فیلم در بخش‌های اصلی این دوره جشنواره برلین که به صورت آنلاین برگزار شد حضور داشت، اما جایزه‌ای به فیلم‌های ایرانی نرسید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که اتفاقات امسال جشنواره برلین رو دنبال کرده و فیلم ها رو هم دیده با ما همراه هست. بابک، ابتدا از شکل برگزاری این جشنواره بگو که امسال به صورت آنلاین بوده، خب مثل خیلی جشنواره های دیگه، تقریبا میشه گفت مثل همه جشنواره های دیگه، چطور بود؟ موفق بود؟
خب از این نظر که خبری از فرش قرمز، تماشاگران انبوه، نشست‌های رسانه‌ای و همه اون چیزی که یک جشنواره سینمایی معتبر در دنیا شناخته میشه نبود، میتونیم بگیم که کاملا متفاوت بود و صرفا دستندرکاران حوزه سینما همراه جمعی از روزنامه‌نگاران به صورت روزانه در خانه هاشون نشسته بودن، یا فیلم ها رو میدیدن، یا در نشست های مجازی درباره صنعت سینما به ویژه برای دستندرکاران شرکت میکنن. از این نظر خب کاملا جشنواره متفاوتی بود. مسئولان جشنواره برلین بارها ابراز امیدواری کردن که بتونن شکل واقعی و شبیه به دوره‌های قبلی رو در تابستان سال آینده با حضور تماشاگران در خود سینماهای جشنواره برلین و همینطور سینماگرانی که فیلم‌هاشون در این دوره جشنواره حاضر بود برگزار بکنن. حالا باید دید که شرایط اجازه میده که در اون تاریخ تعیین شده در اوایل تابستان این دوره رو بتونن برگزار کنن یا نه، اما در مجموع به عنوان تجربه کمتر دیده شده از این که امکان نمایش فیلم‌های تا به حال دیده نشده در خانه‌ها با توجه به همه مخاطراتی که ممکنه درباره بحث‌های کپی رایت یا دزدیده شدن نسخه‌های فیلم‌ها مطرح بشه برگزار کنن، از اون نظر میتونیم بگیم که تا کنون مسئولان جشنواره برلین باید خوشحال باشن که در مجموع در مدت 5 روز تونستن که به شکلی جشنواره برلین رو برگزار بکنن که فیلم ها به نوعی نمایش داده بشه و داوران هم نهایتا برگزیدگان خودشون هم اتفاقا کاملا هم بازم به شکل مجازی از راه دور و در قالب اعلام های اسکایپی معرفی کردن که برخلاف مثلا جشنواره فیلم کن، جشنواره برلین بتونه دست کم دوره دیگری خودشو پشت سر بگذاره. میدونیم که جشنواره کن امسال به طور کامل برگزار نشد و ترجیح داد که لغو بشه دورش تا اینکه بخواد به این اشکال به صورت مجازی برگزار بشه.
بابک، فکر می‌کنم جشنواره کن یه خورده خوشبینانه عمل کرده، چون اصلا معلوم نیست که سال آینده هم به همین شکل و شیوه برگزار مجبور بشن که برگزار بکنن. یه توضیحی هم درباره فیلم‌های ایرانی حاضر در این دوره بده که هیچ کدومشون گویا جایزه‌ای دریافت نکردن.
از ایران امسال در 2 بخش رقابتی نماینده حضور داشت. در بخش مسابقه، بخش اصلی، فیلم قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم حضور داشت، و در بخش رقابتی مواجهه که بخش تازه تأسیسی از 2 دوره است به جشنواره برلین اضافه شده، فیلم منطقه پایانی که اونم بازم ساخته مشترک 2 فیلمساز بود، بردیا یادگاری و احسان میرحسینی، هر دو اینها در اعلام برندگانی که به صورت مجازی گفتم به برگزار شد نامشون حضور نداشته به عنوان برنده هیچ کدوم از بخش‌ها، که در نوع خودش با توجه به بازخوردهای نسبی که دیده میشد به ویژه درباره فیلم قصیده گاو سفید تأمل برانگیز هست. میدونیم در میان داوران هم محمد رسول و فیلمساز شناخته شده ایرانی حضور داشت. داوران این دوره جشنواره برلین همگی برندگان خرس طلایی دوره‌های قبلی جشنواره برلین بودن. 6 داور بودن که از بینشون 4 داور در برلین حاضر شده بودن در یک سینما با رعایت فاصله گذاری اجتماعی فیلم ها رو دیدن. 2 داور آقای رسولوف و 1 داور از اسرائیل در خانه هاشون در ایران و اسرائیل فیلم ها رو دیدن و به صورت مجازی در نشست هاش مربوط به تعیین برندگان شرکت کردن، که نهایتاً ترجیح دادن که به فیلم رومانیایی جنجال بد اقبال یا پرن دیوانه ساخته رادوجو از رومانی جایزه اصلی تعلق بگیره، خرس طلایی داده بشه، و فیلم‌های دیگری از ژاپن یا از آلمان و همینطور از مجارستان جوایز دیگر را گرفتن. یک نکته را مگر وقت باشه من اشاره میکنم که امسال اولین دوره‌ای بود که جوایز رشته‌های بازیگری بدون تفکیک جنسیتی داده می‌شد، یعنی ما بهترین بازیگر مرد یا بهترین بازیگر زن نداشتیم، صرفاً بهترین بازیگر نقش اول و بهترین بازیگر نقش مکمل رو داشتیم که هر دو جایزه به 2 بازیگر زن داده شد. یکی جایزه نقش مکمل به فیلمی از مجارستان، یک بازیگر زن نوجوان مجارستانی داده شد، و جایزه بهترین بازیگر نقش اول هم به فیلمی از آلمان، مارن اگرت، بازیگر شناخته شده آلمانی، برای فیلم من مردت هستم جایزه بهترین بازیگر اصلی رو گرفت. جشنواره برلین با این کارش میخواد به نوعی تلاش کنه اون نگاه‌های جنسیتی در حوزه سینما رو که به ویژه در سال‌های اخیر با جنبش‌های مثل من هم خیلی تقویت شده کنار بگذاره و در واقع تلاش بکنه که در این زمینه هم یک نوع رویداد پیشروی باشه.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و آخرین اخبار حواشی مربوط به برگزاری جشنواره فیلم برلین و همینطور برندگان این جشنواره که امروز معرفی شدن. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.